بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. بی دلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خوب، در یکی از شاه غزل‌های حافظ هستیم و از رمزگشایی‌های حکیمانه استاد بهره می‌بریم و یکی از ابیات بسیار پیچیده و سراسر ایهام حافظ همین حضرت استاد که مقداری در مورد اون صحبت شد. به نظر می‌رسه که مصرع دومش رو هم باید باز مورد توجه قرار بدیم که اون نمی‌دیدش و از دور خدایا میکرد. اصلا سوال اینه که چطور نمیدیدش خدایا میکرد و این دوری به معنی چیه؟ عدم آگاهیه یا قرب و بعد عرفانیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت اینه که قبلا هم عرض کردیم مکرر که این غزل حافظ اگه بخواد درست شرح بشه با یه دوره حکمت احسن و یه دوره عرفان گفته بشه.
احسن.
حافظ با یک زیرکی و توانایی ماهرانه در این غزل عرشی با نهایت ظرافت به مهمترین مسائل حکمی و عرفانی اشاره کرده. عرض کنم حضورتون که حالا من در همین بیتی که شما الان قرائت کرده، بیت آخر، اونم دیدش و از دور خدایا میکرد، بی دلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیده شو
از دور خدایا.
در جلسه قبلم کما بیش صحبت کرد. من حالا به دو مسئله، به دو سه مسئله اشاره میکنم که این بیت به هر دو سه مسئله اشاره شده و این دو سه مسئله از عمیق‌ترین مسائل حکمی عرفانی الهی است. یکی مسئله معیت خداونده و هو معکم اینما کنتم که اینه قبلا اجمالا صحبت کرد. یکی مسئله ظاهر و باطن یا اول آخر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء ندید، بدون تردید از ظاهر و الباطن از اسماء الله الحسنا هست. خدا هم ظاهر هم باطنه. وقتی هم میگیم خدا هم ظاهر هم باطنه، نه اینکه از یک جهت ظاهر باشه از یک جهت باطن، یا یه وقتی ظاهر باشه یه وقتی باطن. در همون حالی که ظاهره باطنه،
در همون
که باطنه ظاهره، در همون حالی که اول آخره، در همون که آخره. صفات خداوند اینجوریه، ازلی و ابدیست. حالا اجازه بدید اول رو از ظاهر باطن من صحبت کنم، بعد هنوز معیت مسائلی درش مونده، چون از مسائلی است که خود عرفا میگن ما معضل داریم. حتی عرفا میگن، حکما میگن ما در مسئله معیت حق موزن، که معیت یعنی چه هست. اما حالا از ظاهر و الباطن که تو این مصرع دوم بیت منعکسه که اون نمیدیدش و
از دور خدایا
میکرد و بیدلی در همه احوالم خدا با او بود، اون معیته. اون دوم نمیدیدش، از دور خدایا میکرد. یکی از عرفای بزرگ که حالا لازمه من اسم ببرم میگه خداوند وقتی که به صفت از ظاهر متجلی میشه، چون خداوند در صفاتش تجلی میکنه، تجلی در صفات، این تجلی در مقام فیض اقدس و بعد در فیض مقدس تجلیات داره خداوند. تجلی در فیض اقدس، در فیض مقدس، وقتی در فیض مقدس هم لایتناهی تجلی. وقتی که خداوند در صفت از ظاهر تجلی میکنه، تجلی اسم از ظاهر، تجلی اسم از ظاهر یعنی چی؟ از ظاهر خداست، یعنی خدا ظاهره. حالا خدا به ظهورش که تجلی میکنه معنیش چیه؟ یعنی همه چیز پنهان است جز خداوند. خوب گوش بده.
باشه.
اگر خدا به اسم از ظاهر تجلی تام و تمام میکنه، یعنی هم هر ظهوری ظهور خداوند است. اگر خدا ظاهره، وقتی در مقابل خدا چی ظاهره؟ در مقابل ظهور تام و تمام خداوند چی میتونه ظاهر باشه؟
هیچ.
همه چیز پنهانه. جهان به قول سعدی، جهان سر به جیب عدم
در کشد
چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم
در کشد.
تجلی خداوند به اسم از ظاهر یعنی همه چیز پنهانه. یک حرف دیگه جمله از عرفا، عرفا کلماتشون خیلی عمیقه انصافند، خیلی قابل تأمل. یک عارف دیگری یه جمله‌ای داره که همین عرض منو تایید میکنه، میگه که مردم میپندارند که خدا پنهانه و عالم ظاهره. میپندارند که خدا پنهانه، اون که ظاهر عالم، در حالی که به عکس اشتباه میکنن. اون چه ظاهر از خداست، عالم پنهانه. حال برید عالم رو پیدا کنی. این حرف چرا این عارف میزنه؟ در اون لحظه مظهر اسم از ظاهر حق بوده. یعنی البته اینم وقت نیست، به حسب حالات یک ساله، که به حسب حالات یک عارف. اون عارف که این حرف رو زده که میگه خدا ظاهر و عالم پنهانه، در معرض تجلی اسم از ظاهر حق تبارک و تعالی بود. خداوند وقتی به اسم از ظاهر تجلی میکنه، تجلی تمام به اسم از ظاهر، چیزی برای غیر باقی نمیذاره، همه چیز ظهور حقه و جز حق تعالی چی پیدا نیست. البته این
حافظم میگه مردم دیده ما غیر تو را ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر.
این همون تجلی اسم از ظاهره. اینجا حافظ در مقام تجلی اسم از ظاهر صحبت میکنه. خب این اونجاییست که اسم از ظاهر تجلی تام و تمام میکنه. ممکنه در این وقتی که میگیم وقت سالک رو میگیم، وقت عارف رو میگیم، بله وقت زمانی منظورم نیست، ممکنه برای یک سالکی اسم الباطن تجلی کنه. اسم الباطن در تمام تجلی خود، اصلا تجلی تجلی باطنه، خدا در در اسم الباطنش تجلی میکنه. وقتی خدا به صفت باطن تجلی میکنه چه اتفاقی میفته؟
بازم جزو کسی دیده نمیشه.
وقتی که حق باطنه، عالم ظاهره، به باطن تجلی کرده. تجلی باطن یعنی چه؟ یعنی خدا باطنه.
سالک وقتی باطن رو میبینه،
آره سالک باطن میبینه دیگه. خدا در اسم الباطن تجلی کرده، یعنی عارف رفته به باطن. حالا که عارف باطن حق رو میبینه، یعنی حق رو در اسم الباطن میبینه، نه اینکه باطن حق رو، خدا رو در اسم الباطن میبینه.
بله.
معنیش چه؟ معنیش خدا باطنه، یعنی پنهانه و همه چیز که دیگه غیر حقه ظاهر، یعنی عالم ظاهره، یعنی اون چه ظاهره غیر حق، یعنی اون چه ظاهره غیر حقه، ولی خدا الباطن. این تجلی به اسم الباطنه. توجه خیلی دقیقه ها،
جالبه. بله
تجلی از الباطن، یعنی خدا دیگه باطنه، خدا در باطن باید پیدا کنه. اون چه که هست حال ظاهره، حالا اون چه که هست غیر حقه، خدا الباطنه در این حال سالک، در این لحظه. به عکس اول که خدا به اسم از ظاهر تجلی میکنه، همیشه ظاهره و عالم باطن. حالا حافظ به نظر میرسه که در این بیت به این مسئله اشاره میکنه. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش. این وقت که نمیدید خدا را یعنی چی؟ یعنی تجلی اسم از ظاهر بود، یعنی عالم ظاهر بود، خدا را نمیدید. او نمیدید خدا را، نمیدید، باطن بود خدا، باطن نمیتونست ببینه. این آدم، این بیدل بود. البته اگه بادل بود خدا رو به تجلی باطن میدید. توجه کن، میگه حافظ میگه بیدلی. بیدل یعنی متوجه تجلی حق نیست، متوجه بیدل است. اگه دلدار بود، صاحب القلب بود، ذو قلب بود، خدا رو در باطن خودش، در تجلی باطن میدید. بیدل بود و نمیدید و اون چه میدید غیر حق بود. حالا به قرینه بیت بعد عرض میکنم که غیر حق رو میدید و از دور خدایا میکنم، میگفت خدا ولی چون نمیدید دور بود. این دور یعنی چه؟ دور ندیدنی، دور معرفتیه. اصلا دور بودن از حق یعنی دور معرفت. اصلا قرب و بود، اینجا عرض کردم که جناب حافظ هم به اسم از ظاهر و باطن اشاره میکنه، هم به قرب و بود، هم به معیت. دو سه مسئله است که هر دو سه مسئله بسیار عمیق و جرفه. قرب و بود حق تعالی، وقتی میگه از دور، خدا که دور نیست، دور مکانی که نیست، خدا دور زمانی که نیست، دور موقعیتی که نیست، دور است از معرفت این آدم. داره این معرفت این ناقصه،
یا همونطوری فهم دور است از ظهور او.
داره یعنی این معرفتش به حدی است که نمیرسه. پس خدا دوره، یعنی از دید این، از نظر این، از معرفت این دوره. اما در اینها هرچه میگفت خدا بود، اصلا چیزی جز خداوند نیست. ببین این در سوره حمد هم عرفا گفتن وقتی میگه الحمدلله، حمد مخصوص خداونده. هر کسی برای دیگری هم حمد کنه، این حمد در واقع مال خداست. شما ممکنه یه ارباب رو ستایش کنی، ممکنه یه پولدار رو ستایش کنی، ممکنه یه صاحب منصب رو ستایش کنی، این ستایش مال این نیست، این ستایش در واقع مال خداست. تو خیال میکنی اینو ستایش میکنی. الحمدلله این کلمه یعنی چه؟ در نماز مرتب میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. الحمد این کلمه الحمد یعنی چی؟ الف و لام استقراقه،
حسرم میگه
الف و لام اشاره است، عهد ذهنی عهد ذکری چی؟ چون الف و لام عهد ذکری و ذهنی داره، الف و لام استقراقه. الحمد یعنی حمد مال خداست
مخصوص،
هیچ کس محمود نیست، این خیال میکنه که این محموده. همینطور که حمد مال خداست، هر حمدی از خداونده و خدا محمود مطلقه، و اگر خدا محمود مطلق علل اطلاقه، هیچ کس محمود نیست مگر در پرتو حق. پس هر چه بخوانی در واقع خدا رو میخوانی، اما دوره، خودش این دوره، او نمیدیدشو
از دور خدایا،
از دور خدایا میکرد، از دور میگفت، این یعنی دور از معرفت بود.
اتفاقا استاد یه پرسشی یکی از این عزیزان البته یک چند نفر مطرح کردن که آیا این پارادوکس نیست یا تضاد در گفتار حافظ نیست؟ به نظر من شما پاسخ دادی. حالا من خواهش میکنم دوباره اینو تکرار بفرمایید که کاملا روشن بشه. سوالش این بود که مثلا حافظ یه جایی میگه مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ ز چشم مردم دل از رخ تو گل چیدن. یعنی که تو همه جا هستی فقط تویی. بعد یه جای دیگه میگه که با هیچ کس نشانی دلستان ندیدن،
یا من خبر ندارم
یا اون نشان ندارم. این چیه اون چیه؟ این تعبیر شما از اسم ظاهر و باطن داشتی کاملا پاسخ همین سوال این عزیزی است که من خواهش میکنم یه بار هم بگم.
صد آفرین مرحوم. اونجا که خداوند در اسم باطن تجلی میکنه، شما باید به باطن برید.
احسن.
بدون رفتن به باطن
چقدر معنی و ظاهر و الباطن با همین معنی میشه،
چون تجلی در اسم باطنه، شما اگه به باطن نروی درک نمیکنی. این یک مسئله. وقت هم اونی که حافظ آخه در هر بیت یک مطلب عمیق رو میگه. اونجا که یا او نشان ندارد یا من خبر ندارم، ضمناً اشاره به مقام ذات هم میکنه. چون مقام ذات مقام لایدره که بارها خدمت شما اونجا عرض کردی.
بله.
اون هجران ابدی عرفا میگن. بله. اون مقام ذات حتی حضرت ختم مرتبت میگه که ما عرفنا حق معرفته. اون که سید الموحدین، سید الکائنات و تتمه دوران، تتمه دوران حضرت ختم مرتبت. خوب توجه کن، یه دفعه حرفای پیش میاد من یه دفعه ناشارم اینو حرف بزنم. سعدی میگه ها در اول کتابش میگه تتمه زمان. ببینم زمان تتمه داره؟
تتمه زمان نه.
تتمه دوران یعنی چه؟ در نهایت حضرت ختم مرتبت میگه میگه تتمه دوران، یعنی دوران رو تمام میکنه. شما زمان کی تمام
میشه؟ کمال میرسونه.
زمان کی تمام؟ تتمه زمان یعنی چی؟ تتمه زمان در خود زمانه؟
نه
در خود زمان هر چی بری زمان
کمال زمان.
آمین. تتمه دوران سعدی داره چی میگه؟ تتمه دوران یعنی زمان به اتمام میرسه در وجود حضرت ختم مرتبت، یعنی بالا میره. ولی تو خود زمان هر چی بری زمانه، اصلا زمان تمام نمیشه که، تتمه این بالا رفت. حالا وقتی حضرت میگه ما عرفنا کرد معرفت، که من چه بگم؟ انت حافظ به اینا اشاره. حالا برگردیم به این بحث خودمون.
بله.
که اینجا در هر حال همین، خب اگر این جواب گفته شده که الحمدلله، که در باید به باطن رفت و باطن رو ببینه، این پارادوکسی نیست در واقع. و اما حالا در اون بیت بعدی شما اینجا حافظ باز توضیح بیشتر میده. آره. این بیدل که دور بود و از دور خدایام کرد، بیت بعد رو بخونی.
این همه شعبده خیش که می کرد اینجا، سامری پیش اصحاب و ید بیزا.
سبحان العظیم. این همه شعبده خیش که میکرد اینجا. ببینید چقدر این سخن رساس الحق، سخن حافظ، و چقدر توضیح با یک کلمه کوچک اونجا مقدمات فراهم کرد که این آدم دور بود و نمیدید. چرا حق رو نمیدید؟ چون به باطن نرفته بود. چرا به باطن نرفته بود؟ چون گرفتار شعبده خیش بود. توجه کن، خود را میدید. مادامی که انسان خود را ببیند، حق را نمیبیند. آقای لاریجانی، مادامی که انسان اسیر خود باشه، آدم میتونه اسیر خودش باشه، بیش از اون که انسان اسیر غیر میشه،
اسیر خودش
انسان اسیر خودش میشه، اسیر خواسته های نامشروع و خواسته های مبتذل و خواسته های بیمعنی خودش میشه، زندانی خود، زندان افکار بیهوده خودش گاهی میشه، این اسیر خودش میشه. واقعا بزرگترین اسارت از اسارت اندیشه های ناپاکش، اندیشه های محدود و مبتذله که آدم اسیر بشه و نتونه از خودش خارج. این راه به باطن نداره و گرفتار شعبده خیش بود. توجه کن زمنان شعبده رو داره معنی میکنه حافظ، چقدر زیبا. شعبده بازی یعنی چی؟ اصلا شعبده چه علمیه؟ شعبده در سابق بوده، حالا هم هست، حالا هم شعبده هست. داره معنی میکنه شعبده رو بر شما که شعبده یعنی چی؟ شعبده یعنی یه امر خلاف واقع، یه ظاهر خلاف واقع، یه چیزی که شما رو مسحور میکنه، به چشم شما جلوه میکنه ولی واقعیت نداره. وقتی آدم اسیر خیش باشه، فقط خودشو ببینه، واقعیت نفس الامر رو نبینه، به باطن راه نداشته باشه و اسیر اندیشه های ناپاک و مبتذل و محدود و بیهوده خودش باشه، این گرفتار شعبده است. این شعبده یعنی همین، یعنی یه ظاهر جلوه دادن که واقع نداره.
خودفریبی هم میشه.
خودفریبی؟ وقت در خودفریبی دیگران فریبی هم میشه. وقتی آدم خودشو میفریبه دیگران هم میفریبه. گاهی خودفریبی موجب فریب دیگران هم میشه. غالبا کسان که دیگران میفریبن در مرحله اول خودشون رو فریب میدن. آقای لاریجان، هیچ کس کسی را فریب نمیدهد مگر اینکه قبل از او خود را فریب داده باشد. یه قاعده، من یه قاعدهش میکنم. ممکن نیست انسان کسی را فریب بدهد مگر اینکه قبل از اون خود را فریب داده باشد. خودش گرفتار فریب شده که دیگر رو میتونه فریب بده. این شعبده است. خب وقت شعر رو بخونیم دوباره.
این همه شعبده خیش که میکرد اینجا،
شعبده خیش که میکرد اینجا، این کلمه اینجا هم باز معنی داره. اینجا شعبده خیش میکرد،
یعنی در محل
ظاهر. آره. یعنی در این عالم، یعنی در اسارت خیش بود و اینجا بود و اکنون همینجا رو میدید، پیش پاشو میدید، یه قدم جلوتر رو نمیدید، یه سانتی متر عمق نداشت، ظاهر رو میدید، پیش پاشو میدید. این همه شعبده خیش که میکرد اینجا و همینجا و در این ظاهر، وقت چی میشد؟
سامری پیش اصحاب و ید بیضا.
دقیقاً اون آدم سامری هم مثل همین آدم بود. اون آدم شعبده داشت. سامری حضرت موسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام معجزه داشت، کارش کار الهی بود. سامری در مقابل شعبده داشت. شعبده اسیر خیش بود، یعنی فریب داشت، هم خودشو داشت فریب میداد، هم دیگران فریب میداد. با گوساله، با گوساله سامری صدای در میورد گوساله. اون گاو نفس خودش بود، اون گاو نفس خودش بود، اون صدام صدای خود سامری بود. بله، سحر بود، سحر سامری بود. سحر واقعیت نداره، ظاهر. سحر، ظاهر، فریب. سحر یعنی فریب ظاهر. این آدم که به باطن راه نداشت و شعبده خیش میکرد، یعنی به خود مشغول بود و چون به خود مشغول بود حق را نمیدید، درست در مقابل حضرت موسی که از حق سخن میگفت و در مقابل عصا و ید و بیضا، ید و بیضا نور حق از آستین حضرت موسی ظاهر بود، نور حق بود، ید و بیضا دستش روشن بود، یعنی نور حق از آستینش تلالو داشت، نور حق تعالی بود و عصام در دست داشت، عصاش هم عصای استدلال بود، یعنی اون نور باطنی رو، اون نور حق رو با این عصا موجه میکرد و استدلال میکرد. این اسیر خیش بود و فریب میداد. آدمی که اسیر خیشه درست مثل سامریه و آدمی که از ظاهر بگذره به باطن برسه مثل راه حضرت موسی است. این جنگ سامری با حضرت موسی همیشه در انسان هست. هر انسانی اگه به خودش مشغول باشه سامریه، اگه به حق مشغول باشه و از زبان حق سخن بگویه، از زبان حضرت موسی سخن میگه. داستان مقابله سامری با ید و بیضای حضرت موسی یه واقعه بود، اما این واقعه همیشه در هر انسانی وجود داره. احسن. یعنی هر انسانی داستان سامری و حضرت موسی هر لحظه در وجودش هست،
هر جامعه‌ای هم وجود،
هر جامعه‌ای، هر فردی که باشه، هر جامعه هم هست. در هر فردی وجود داره و در هر جامعه‌ای وجود داره و در هر سیاستی وجود داره.
احسن.
همون اتفاقی که برای حضرت موسی که در مقابل سامری قرار گرفت، این همیشه تا قیامت جریان داره، تا این عالم عالمه همیشه سامری هست، همیشه حضرت موسی هست، نور حق هست، اون نور حق، اون ید و بیزا، اون بیزا نور حقه، اون سفیدی نور حقه، و اون عصا، عصای استدلال و برهانه، اون برهانه، برهان حقه، اون عصا برهان حقه. ولی سرانجام چه می شود؟ اون عصا اژدهایی می شود که سحر سامری را می بلعد. آیا سحر سامری که فریبی بیش نیست و مشعوف شدن به خوده و خودپنداری و پندار خوده و گرفتار شدن در پندارهای باطل است، در مقابل برهان حق تاب مقاومت دارد؟ فریب از بین خواهد رفت. برهان حق با یک تجلی، با یک ظهور،
نور مبین،
نور مبین همه باطل رو نابود میکنه و از بین میبره. این نزاع ما باید در خودمون واجب باشیم که همیشه نزاع فرعون و موسی در وجود ما هست. ما هم فرعونیت داریم، هم موسویت. ما هم جنبه موسوی داریم، هم جنبه فرعونی. من که اینجا نشستم تفرعون دارم، جنبه فرعونی در من قویه. البته نوری از موسویت، نوری از کلیم اللهی در وجود هر انسانی هست، نه من، هر انسانی. این جنگ هم دائمه، بسته به اینه که آدم چه کار بکنه. ید و بیضای موسوی و نور کلیمی رو تقویت کنه و دنبالش بره، در پرتو اون نور روشن باشه یا گرفتار خیش باشه و خودش فریب بده و دیگران فریب بده.
بسیار خوب استاد است. اجازه فرمایید میون برنامه ببینیم و تخریب. خب بسیار خوب جناب استاد، نکته خوبی رو، یعنی قاعده خوبی رو ارائه فرمودید. ما هم در قرآن کریم یکی از اقوامی که بسیار برای پیامبرشون بهانه گیری میکردن قوم بنی اسرائیله.
آره.
معجزات عجیبی هم پیامبر حضرت موسی برای اونها کرد ولی باز ایمان نمی آوردن. حالا اون داستان نزول من و سلوا و بعد گفتن صدای خدا رو باید بشنویم و اونا از بین رفتن و دوباره احیا کردن و از استسقا موسی، چشمی که برای اونها به وجود و عصا و کلحجر و خلاصه 10-12 مورد هست. یه موردش همین گوساله سامری. اما وقتی داستان گوساله سامری پیش میاد، خداوند دستور میده، میگه ای قوم انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم العجل. بین این همه چطور فقط همین رو چسبیده خداوند؟ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. چرا بین همین ها فقط خداوند همین به اتخاذکم العجل رو انگوش گذاشته؟
بله. خب در هر حال گاو هم یک حیوانه دیگه، حالا شاخ هم داره و که خیلی کارام میکنه. اینا گوساله پرست شدن. حالا میتونست، البته این یه سری درش هست، گاو هم اثر نادانی هم هست. حالا نمیدونم گاو،
حضرت علی فرمود این مظهر خودفریبی از همه مهلکتره.
بله بله، اون خودفریبی کمی خریت هم میخواد آخه. حالا نمیدونم گاو خرتره یا خر خرتره. نفهمی گاو بیشتره یا نفهمی خری، خودش مسئله است. حالا خر در هر حال یه کارایی هم میکنه، یه باری هم میکشد، یه چه گاو هم شیر میده، اما یه گاو شیر نده که دیگه فقط شاخ داره. به هر صورت مظهر حیوانیت انسانه. میگه به اتخاذ کمال اجل، شما گوساله رو گرفتین و اون جنبه حیوانیت رو گرفتین. ببین چقدر ظریف آیه شریف، یعنی اسیر حیوانیت خود شدید. گوساله مظهر حیوانیت انسانه، یعنی گوساله شدید. الان شما کسی میخوای بگی که خیلی حیوانه، میگه برو گوساله. اصلا یه فوش در ما، میگه برو گوساله. این گوساله بودن علامت حماقته.
لاکه کل انام شدن،
کل انام شدنه، یعنی مظهر مذهب کل انام شدنه. حالا اونجا قرآن میگه کل انام، اینجا اصلا خودشون گرفتن. اینجا بیش از کل، کل اینجا کل نبو، کل یعنی مثل انام، اینجا اصلا خود انام شدن. باتخاذکم العجل، یعنی اصلا گوساله رو گرفتید. گرفتن گوساله یعنی شما گوساله شدید، اون جنبه حیوانیتون رو گرفتید، یعنی شما در حیوانیت موندید. ولی ببین چقدر آیه شریفه ظریفه، در آخرش میگه فتوبوا الی بارئکم، برگردید از این حیوانیت، برید به طرف حق. اون جنبه معنویتون، اون جنبه کلیمی رو پیدا کنید. حضرت موسی جنبه کلیمی هم در شما هست، برید سراغ اون. وقت بعد این فتوبوا الی بارئکم، وقت آیه عجیبه، آیه رو بکنید فقتلوا انفسکم. ببین چقدر زیبا، خودتون رو بکشین. قرآن کریم چی میخواد بفرماد؟ یعنی خدا چی میخواسته بگه؟ یعنی برید خودکشی کنین، انتحار کنین، سویساید، یعنی خدا دستور خودکشی چه وقت میده؟
خیر.
تا حالا نداده. فقتلوا انفسکم یعنی نفس شما دیگه حیوان شده.
احسن.
یعنی شما حیوانید.
حیوانیتتون رو
بکشید. فقتلوا انفسکم. انفس شما یعنی انفس یعنی خود شما. شما حیوانید اکنون. شما اکنون حیوان شدید. نفس شما حیوان شده، گوساله شده، گاو شده، بکشید این گاو خود را. این حیوانیت خود رو فقتلوا انفسکم. وقت وقت که این حیوانیت خود را کشتید نتیجهش اینه که فتوبوا الی بارئکم و حق تعالی باز میگردید. این کشتن ببین یه نوع قربانیه، چون که حضرت ابراهیم هم قربانی کرد. اصلا قربانی مسئله مهم نیست در ادیان. قربانی یعنی چی؟ اصلا خود ما میگیم فلان چیز قربانی فلان کردیم، یعنی حیوانیت رو فدای انسانیت کردن. آقای لاری جان کی قربانی میکنه؟ ما معلومه یه گوسفند قربانی میکنیم، یه گوسفند بیگناه رو میریم ذبح میکنیم که و فدیناه به ذبح عظیم محمد بر حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل. این ذبح عظیم در مکه میریم یه گوسفند، بله این سمبولیکه، اما ذبح واقعی که وقتی که حیوانیت خودمون رو سر ببره. اون حاجی هم وقتی میره اون حیوان رو ذبح میکنه در مکه، تا مادامی که نفس حیوانیش رو ذبح نکرده باشه اون ذبحش ظاهریه. توجه کن چه عرض میکنم. اون ذبح ظاهری که شما میری در مکه قربانی میکنی یا بعدم هر سال اینجا یه قربانی میدی، این سمبول اینه که من حیوانیت خودم رو ذبح کردم. اما اگه حیوانیت درون شما زنده باشه هر سال بری چند تا گوسفند سر ببری چه فایده ای داره؟ به من به جواب بده.
هیچ فایده
نداره. حیوانیت خودت سرکشی، گاو نفس سرکشه، گاو نفس شاخ داره سرکشه، وارد میدان میشه، همیری حیوانات سر میبری. وقتی اون ذبح بیرونی مفید است و سمبول است که شما حیوانیت خودت ذبح کرده باشی. اصلا ذبح این که بعضی فکر کنن ذبح چه فایده داره متوجه نیستن که اینا یعنی چه. ذبح یعنی علامتی که من حیوانیت خودم رو ذبح کردم، من دیگه حیوان نیستم، حالا دیگه از این به بعد انسانم. یعنی سلام است در درون من، سلامت است، یعنی صلح است، من دیگه اهل جنگ شاخ نمیزنم بی خودی. توجه کن حیوانیت جنگه، توحشه، یعنی توحش دیگه در من نیست، جنگ و خونریزی در من نیست، حیوانیت دیگه در من نیست. حاجی شدنم یعنی همین، یعنی اون حیوانیت من ذبح شده، حالا این علامت یه حیوانه میجسته، این حیوانیت من بود اینجا بیرون سر بریدم، حالا این یه مرغ باشه یه گوسفندی باشه هرچی باشه. اما آدمی که حیوانیت من سرکشی میکنه و زنده است و جنگ میکنه و توحش داره و راه رو به روی حقیقت به روی من میبنده، حالا برو 100 تا حیوان ذبح کن.
احسان.
چه فایده ای داره؟ اینا سمبولی که ما این داره معانیشا نمیخوایم بفهمیم. گرفتاری ما اینه که وقتی این آیه شریفه میگه فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم، خدا که دستور خودکشی نمیده. یعنی شما الان حیوانید، ولی شما حیوانی انفسکم یعنی که حیوان شما، اون جنبه حیوانی بر شما میمه. انسان همون چیزیست که اون جنبه برش غلبه پیدا میکنه. توجه کن من همانم که من، اون روحیه‌ای که بر من غلبه میکنه همانم. ببین شاعر چقدر زیبا میگه هر نقش روان تو همان است. من یه نقشه در روانم هست، روان من همون چیزیست که نقش روان منه. بس اینه که نقش روان من چیه؟ اگه نقش روان من جنگ و ستیز و خونریزی و تجاوز و ظلم و ستم و توحش و حیوانیت باشه، روان من چیه؟
همینه،
روان من توحشه. من آنم اگر همه افکار من، همه همت من به حیوانیت من مصروفه، به توحش من، به نادانی من مصروفه، من یه حیوانم، نفس من دیگه حیوان شده. خدا میگه فقتلوا انفسکم، این نفس، این خودکشی، اینجا حیوانیت تو بکش. اینه که فتوبوا الی بارئکم، وقتی که خودتو کشتی به بارئت برمیگرده. اون وقت اون شعبده باخیش هم همینه که حافظ میگه. ببین چقدر زیبا گفت حافظ شعبده خیش. دوباره شعر رو بخونید.
بله، این همه شعبده خیش که می کرد
اینجا، اینجام یعنی این جهانی،
سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد.
این کاری که این مردم میکنن، مردم دنیا، مردم که جز دنیا و ماده هیچی نمیفهمن، اینا سامری هن، چه فرقی میکنه؟ آخه سامری که یه فرد نبود، سامری هم بود اونجا در مقابل حضرت، اون سمبول بود و بود، نمیگم نبود، اما میلیون ها سامری داریم که چسبیده به دنیا، در مقابل حقیقت داره مقاومت میکنه، نمیخواد حق رو بفهمه، هر چی بهش بگی اصلا نمیخواد، گوش نمیده. چون اونقدر اسیر نفسانیته، اونقدر اسیر حیوانیته، اصلا گوش نمیده، گوش فقط چشمش هم باز نمیکنه. اون شعر شما خونده از حافظ که نگاه میکنه نمیبینه. اون آیات قرآن کریم ما میگه لهم اعیون لا یبصرون بها، چشمش که میبینه اما نمی حقیقتا نمیبینه. اعیون لا یبصرون بها یعنی چی؟ چش داره اما نمیبینه. چی نمیبینه؟
لهم آذان لا یسمعون،
گوش داره نمیشنوه، یعنی حقیقتا نمیشنوه، دل داره نمیفهمه، حقیقتا نمیفهمه. این همون سامریه. پس سامری کجا هست که نباشه؟ همیشه جنگ سامری و موسی تا مادامی که آدم زنده است در دنیا برقراره. انسان باید حواس جمع باشه که بره دنبال حضرت کلیم و توب و الی بارئکم، با خدا صحبت کنه و سخن خدا رو بشنوه، یا بره سراغ سامری و اسیر خیش بشه و شعبده خیش بشه، که حافظ میشه شعبده خیش که میکرد اینجا، اینجا شعبده خیش میکنه بیچاره.
پس فقتلوا انفسکم یعنی هوا هوس رو سر
همین، یعنی نفسانیات حیوانیتون.
نفسانیات و یا مولوی هم زیبا میگه، میگه وقت زب الله اکبر میزنی همچنان در نفس زشت کشتنی، گوه الله اکبر و این شوم را سر ببر تا وارهی از هر هوا. این الله اکبر اشاره به همون حدیث نورانی مولاست که از صلات و قربان کل تقی،
صلات و قربان
این قربانی معنی میده.
این که در هنگام ذبح در اسلام دستور هست که بسم الله بگین، چون اگر بسم الله نگی که اشکال داره، هر قصابی
بسم الله و بالله
که میخواد ذبح کنه حیوانی رو باید بسم الله بگه. این معنیش چیه؟ چرا اینجا باید بسم الله بگه؟ یعنی به نام حق، ضمن اینکه این گوسفند رو ذبح میکنی حیوانیت خودت هم ذبح کن.
احسن.
ولی اگه حیوانیت خودت ذبح کنی از ظلم کردی به این حیوان. تو یه حیوانی، حیوانی برای چی میخوای بخوری؟
آفرین.
ببینم حیوان چرا باید حیوانو بخوره؟ اونم یه حیوانی، چرا باید تو اگه انسان شدی حق داری بخوری؟ توجه کن، اون قربان میشه برای انسانیت شما،
میشه کمال حیوان.
آره، اگه شما انسان شدی اون ظلم به اون حیوان نیست. چرا؟ چون اون حیوان میاد انسان میشه،
کمالش میشه،
معقول شما واقع میشه، به انسانیت میرسه. اما اگه اون ذابح کشنده خودش حیوان بمونه و برای چه حیوانه بخوره؟ این حیوانتون چه ترجیح بر حیوانتون داره؟
ظلم کردی
بخوره. ظلمه؟ بله، واقعا ذبح حیوانات ظلمه، مگر اینکه انسان ذابح باشه. این بسم الله که میگه هنگام ذبح بسم الله بگو، و لازمه که بسم الله بگی، معنیش همینه، یعنی باید به مقام انسانی برسی با نام خدا، یعنی در راه خدا و برای انسانیت حق داری این گوسفند رو بکشی حیوانو، اون وقت در مسیر معقول شما واقع میشه، انسان میشه، راه کمال میپیماید. اما که تو حیوان باقی موندی چه حقی داری حیوانو بکشی؟ مثل جنگ گرگانه، یه گرگی با یه گرگی دیگه است، در واقع یه گرگی هست به جان یه گرگی دیگه افتادی، فرق نمیکنه.
انسان گرگ انسان است، هم
بیدلی انسان گرگ انسان است، همین است دیگه. بخیر، این شعبده خیشه. حافظ با این کلمه شعبده خیش چقدر مطالب فرموده. انسان اینجا شعبده خیشه.
احسن.
بله،
بسیار خوب. ما کشته نفسیم و پس ها وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم،
ذبح نکردیم، یعنی قربانی نکردی.
حالا داره یه چیز عجیبی بیان میکنه در بیت بعدی حافظ. حالا اومدی و هوا را سر بریدی، بعد از او کی میماند در تو؟
هوا را سر بریدی، حق.
احسن. بله. جز خدا نمیماند،
هوا رفت، حق.
حالا میاد همین
داره، اصلا هوا غبار حقه، هوا رو کشتی این غبار زدوده میشه.
احسن.
هوا نمانع حقه، هوا کوچکتر از اینه که مانع حق باشه، غبار حقه.
احسن.
من اصلا تعبیر مانع هم حتی نمی کنم، هوا کوچکتر از اینه که مانع باشه، هوا ولی غبار هست. ببین غباره، وقتی غبار روی شیشه رو آینه رو پوشون، شما تصویر خودتو میبینی؟
نه خیلی
نمیبینی. هوا غباره، وقتی این غبار رو زدودی حقیقت تجلی میکنه در مرآت باطنه، در مرآت در آینه دل شما حقیقت متجلی میشه. اما غبار هوا روی آینه قلب رو پوشونده، زنگاره، هوا زنگاره، کدورته، اصلا کدره.
احسن.
بله، اصلا آیات قرآن چقدر تعبیرات قشنگی داره برای این کدر بودن قلب.
افرایی تمن اتخذ اله
هو هوا و اون آیات دیگه داره
الله
که
بله.
بله. بله، خیلی تعبیرات کدورته. بله، این کدورت رو باید زدود، هواها کدورت هاست.
احسن. آفت این در هوا و شهوت هست، ورنه اینجا شربت اندر
شربت هست. بله.
حالا میگه بعد هوا رو سر بریدی جز انالحق نمیماند، گفتان یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا شما مقدار هویدا کردی استاد.
ما که جرأت نمی کنیم ولی خب حافظ انصافا همینطور پله پله داره میره جلو. ببین از مطلع غزل شروع کرده داره پله پله میاد ها و سرانجام به نتیجه میرسه. یعنی وقتی همه این موانع رو برداشتی، غبارها رو زدودی، راه باز شد، هوا روشن شد، وقت حقیقت ظاهر میشه. حقیقت که ظاهر شد دیگه هو الحق و انا الحق و انت الحق یه چیز میشه دیگه، انا و انت و هو نداره. این فاصله ها برداشته میشه. مادامی که غبار هست فاصله هست، انا و انت و هو فرق داره، یعنی ست ضمیرن دیگه. گاهی ممکنه این ضمایر همه یکی بشن، اول شخص و دوم شخص و سوم شخص، ضمیر اول شخص، دوم شخص تو، سوم شخص او. اینا ست ضمیرن، مرجع دارن. ضمیر مرجع میخواد یا نه؟
چرا بله،
ضمیر که بدون مرجع نیست
نمیشه. بله
خب انسان به کدوم یکی از این مراجع نزدیکتره؟ به خود نفسانی؟ این دورترینه. انسان که به خودش خود نفسانی باشه به خدا نزدیکه؟
دوره.
دورترینه؟
دورترینه.
اگر تو بگه ولی هنوز خودش خودش باشه، تقابله. تقابل یعنی چه؟ یعنی من و تو، یعنی تو تو، من من، من هم در مقابل تو. تقابل یعنی چی؟
من در مقابل تو
میشه؟
نه،
انا در مقابل انت. بس اینه که انت چه انتی باشه؟ انتی مطلق مقابل داره؟
نه خیلی.
مطلق مقابل داره؟
نه خیلی.
خب هوای مطلق مقابل داره؟
نه خیلی. اون ضمیر اصلی، مرجع اصلی.
مرجع. ببین تا تقابل برقرار شد دعیت میاد، یعنی منم منم، حالا تو هم توی، خیلی خوب، من تو رو قبول دارم ولی من منم، بازم من منم. اما اون زبان ادب چیه؟ سرانجام چیه؟ یه چیز بیشتر نیست.
هوه.
وقتی هوه و انت و انه یکی میشه. بازم اگه هوه هوه بشه، مادامی که انه انه است، مادامی که انه انه است، انه فرعونیت. مادامی که من به عنوان من قد علم کرده، چی میخواد بگه؟ میگه تو اون طرف، من این طرف. میتونه بگه این طرف اون طرف داره یا نه؟
نه.
اگر او مطلق است، اگر او مطلق است، جایی برای من هست؟
نخیر.
عرض کردم مقابل مطلق
هست.
این حالا کم کم میرسیم به این، اینو اجازه بدید در جلسه بعد یکقدر بیشتر توضیح بدیم.
آره.
خیلی مسئله مهمی. عرض کردم حافظ هر چی زور داشته در این غزل زده. همه معارف رو به اجمال در این غزل آورده. همطور پله به پله سلمه، هی پله پله داره
میره بالا، اصلا
سلم و سماوات این غزل
همین بود. همین بیت بود.
آره، این شاه غزل، این شاه بیتش.
شاه بیتش.
یعنی در واقع این غزل سلم و سماواته، این یه نردبانی است به آسمان معرفت، هی پله به پله داره میره حافظ بالا. سلمه، برهان سلمی هم، یه برهان هم داریم به نام برهان سلمی. این سلمه، یعنی نردبان، سلم یعنی نردبان، هی پله پله داره میره بالا. فاصله ها رو میخواد برداره و اون جنگ
72 ملت
و جنگ موسا و حضرت موسا و سامری رو میخواد نشون بده که این چه جنگیه و این جنگ چگونه است. جنگ خونینیه.
بله.
انسان باید در این جنگ فاتح به شکست بخوره، وقت در شعبده باقی میمون. انسان اگه در این جنگ شکست خورد، در شعبده خیش تا ابد باقی است، گرفتار شعبده است. خب شعبده چی توش در میاد؟ در شعبده شعبده بازی چی در میاد؟
هیچ.
گفتم اون یار کزو گشت سر دار بلند، جرمشین بود که اسرار هویدا میکرد. حالا بدونیم اسرار چیه. اگه وقت داریم واردش بشیم، اگه نه بزنیم بر جلسه بعد.
حالا دو دقیقه بی وقت نداریم استاد. ولی خب فضای این غزل اقتضا میکنه که از عرض کردیم در جلسات پیش، حافظ از هیاهوی زندگی ما را به دنیای درون فرا می‌خواند. اما اگه انسان پا به دنیای درونش بگذاره و اینجا را هم خارج ببینه، یعنی بیگانگان، هوا و هوس، شیطان، لشکر سامری و قول حضرت عالی، اینجا را تسخیر کرده باشن، دیگه چه حالی بهش دست می دوستم؟
خیلی سوال خوب.
چی میمانه براش؟
خیلی سوال خوبیه که انسان رو به درون دعوت میکنه حافظ. ولی وقتی انسان به درون رفت، اگر به درون بتونه بره، که انشاءالله میتونه بره، و از درون به برون برگرده. اولا درون و برون انسان هیچ وقت منفک نمیشن،
بله،
با اره نمیشه برید که دیگه این طرف بندازیم اون آن طرف. هر چی شما به درون بری بیرون به بیرون هم عنایت داری، منتها یه وقت در بیرونی به بیرون نگاه میکنی، یه وقت از درون به بیرون نگاه میکنی، با هم فرق داره. یه وقت در هم بیرون موندی و بیرون نگاه میکنی، اصلا بیرونیه، اصلا نظر درونی نداری، فقط با نظر بیرونی داری نگاه میکنی. اینجاست که جای سامری هست. سامری میتونه که سحر کنه و شعبده کنه، اما هر چه در درون بری و از درون به بیرون نگاه کنی، پرتو نور درون به بیرون منعکس میشه. چون از درون که نگاه کنی با یه نوری نگاه میکنی، یا بی نور،
با نور،
با نور درون،
بله،
به بیرون نگاه میکنی. وقتی نور درون منعکس میشه به بیرون، بیرون چه گونه میشه؟
قشنگتر میبینی، نورانی میبینی،
اون سحر سامری باطل میشه.
احسن.
شعبده باطل میشه، دیگه شعبده نمیبینی. اگر فقط با بیرون ببینی شعبده میبینی، اما اگر رفتی درون و از درون با نور درون به بیرون نگاه کردی، شعبده ها باطل میشه.
احسن.
و حقایق بیرون نگاه میکنی. این خیلی نکته مهمی ها که باید از درون به بیرون نگاه کرد. ولی فقط اگه دید بیرونی منحصر در بیرون باشه، شعبده ها رو میبینی. اما برو بیرون درون، اصل درون هم لایتناهی است. هر چه بری اون نور درون بیشتره، هر چه بری باز هست، و از نور لایتناها و درون به بیرون نگاه کن، چه اتفاق میفته؟ جایی برای شعبده نیست، جایی برای سه حقایق رو میبینی. این ارتباط درون برون هم باید حواسمون جمع باشه که تفکیکش نکنیم. اینا که دوچار تفکیک میشن، دوچار مشکل میشن.
احسن.
یا درونه مطلق میرن، فکر کنن که بیرون دیگه نیست، این دوباره این وهمه. یا در بیرون میونه، از درون غافلن. انسان درون و برون است، هر دو در آن واحد.
احسن.
باید همواره بین درون و برون رفت آمد داشته
باشه. دو چشمیه، یه چشم
ذوالعینینه. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. با دو چشم، این دو چشم دقیقاً معنی چشم درون و برون.
احسن استاد. پس به جای خوبی رسیده، اون تا وقت برنامه تمام شد. ان شاء الله ادامه این شاه غزل رو میذاریم برای جلسه بعد. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که آن مفرح یاقوت در خزانه توست. خدا انشاءالله نصیب ما هم بکنه. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.